بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الحرز و العوزه، بابیست در ارتباط با حرزها. حرز یعنی حسن، یعنی دژ، یک حجابی که دور فردی کشیده می شود. عوزه هم یعنی پناه بردن، پناه بردن. حرز و عوزه که در کنار هم میاد یعنی آویزان کردن، همراه کردن یک دعایی یا کلماتی مثلا یا الفاظی، چیزهایی که باعث می شود یک سری آفات از انسان دفع بشود یا به انسان نرسد اصلا، یا اگر هست برطرف بشه یا نرسه. حالا اون آفات و ابتلاعات می تونه حالت درونی داشته باشه، یعنی به خاطر بیماری هایی برای انسان پیش آمده باشه، می تونه حالت بیرونی داشته باشه، مثلا جنی، ابلیسی، چیزی به انسان علاقه پیدا کرده، بالاخره آمده در انسان یک سری نفوذها و تصورات داشته. میتونه نه مربوط به شیاطین و ابلیس هم نباشه، انسانی چش زده انسان رو، چشم فردی چشمش ما رو گرفته، چشم العین حق، پیغمبر فرمود چشم حقه، اثر داره، فردی چشش میگیره و یه آثاری در زندگی انسان ایجاد میشه. خب اینا راه‌های مختلف برطرف کردن داره که یک چیز مهم و عمدش صدقه هست که خیلی در روایت تاکید شده. یکی دیگه از راه ها هم همین بحث حرز و عوزه هست. عوزات یا تعویذات یا العوزه، عوزه مثل اون عوزه دیگه از ماده عوزه، یعنی مثل معاذ الله عوزه، اینا بیانه پناه بردن. اگر دقت بکنید باب قبل باب دعا برای علل و امراض بود، این باب حرز و عوزه هست که وقتی وارد روایات میشویم مثلا میبینیم طرف سوال میکنه از وحشت، میگه من وحشت زده میشم، مثل کسی که خیالاتی شده، یه نحوه بیماریه دیگه، یه نحوه بیماری روحیه، وحشت زیاد داره، مثلا از عقرب بیش از حد عادی میترسه، مثلا از گربه بیش از حد عادی میترسه، از شرایط عادی زندگیش وحشت داره، همش احساس خطر میکنه، این در حقیقت بیماری روحی روانی هست. این هم پس یک نحوه دعا برای باز درمان اون بیماری روحی هست. یا در دعاهایی که در این باب وارد شده، مثلا در همین اوزات که حضرت فرمودن، میبینیم که پناه میبریم مثلا به کرم خدا و به قدرت خدا و اینها از حیواناتی که اینا سم دارن، ما رو نیش نزنن، برای که نیش نزنن ما این اوزه و این حرز رو همراه میکنیم، برای که چشم کسی به ما نخوره این رو با خودمون همراه میکنیم. این هم یک نحوه چی هست؟ در حقیقت درمان یک سری بیماری هاست. حالا عرض کنم گاهی بیماری آمده با انواع مختلفش میخواییم رفع بشه، گاهی میخواییم از ابتدا نیاد و وارد نشه. من میخوام بگم که اگر با یک نگاه تذکر کوتاه، مقدمات رو گفتم برای تذکر کوتاه، اگر با نگاه اهل بیتی و دینی شیعی خالص وارد بشیم و علم طب رو بخوایم تعریف کنیم، ما نباید علم طب رو طوری تعریف بکنیم که این علم طب میاد از طریق این به قول آقایون عقاقیر و این ادویه دواها فقط میاد درمان میکنه. ما داریم میبینیم ائمه ما بیماری ها رو از طریق دعاها و حرزها هم درمان میکنن و درمان میکردن و افراد استفاده میکردن و اثر میگرفتن. حالا موارد خیلی خاص و عجیبی در این باب بهش میرسیم. شما مثلا با این الفاظ، با این کلماتی که فرمودن شما بنویس یا همراه خودت کن یا با آب باران مثلا اینو بشور و چنین کن و بخور و اینها، گویا یک انرژی هایی در انسان ایجاد می شود. شما بفرمایید حاله های نورانی، نمیدونم هر چیزی که میدان های مغناطیسی نورانی معنوی در انسان ایجاد میشه که اون حیوان دیگه به انسان نزدیک نمیشه. مثلا برای اینکه شیر شما رو نداره، در همین باب میرسیم، حضرت میفهمن تو چشمش نگاه کن، مثلا این ذکر رو بگو، مثلا آیت الکرسی رو فرزن بخون یا فلان دعا رو بخون. خب اون شیر چطور میشه که بعد میره؟ چه اتفاقی میفته؟ اون شیر دریافتی داره. آیا یعنی شیر مثلا حیوان یا اون حیوانی که گزنده هست، حالا اهم از این که سمش کشنده باشه یا کشنده نباشه، آیا او یعنی میفهمه ما دعا خوندیم مثلا یک حاله نوری در ما میبینه فلان؟ ما نمیدونیم او چی میبینه، اما میدانیم حیوانات اموری را میفهمن که انسان ها نمیفهمن، یعنی دستگاه های گیرنده ای دارن. مثلا حیوانات جنیان رو میبینن، انسان نمیبینه. مثلا حیوانات زودتر زمان زلزله رو تشخیص میدن، انسان تشخیص نمیده. خیلی از حیوانات، حیوانات مثلا در هم شاید تجربتن هم مثلا ثابت شده یا در روایت هست، در روایت که فراوان هست که وقتی یک کسی میمیره و در قبر داره عذاب میشه، حیوانات صدای عذاب او رو میشنون، درک میکنن، صدای دادی که اون میزنه رو میشنون، دادی که اون فرد در قبر میزنه. مثل یک بار تو همین جلسات بود، یادم نیست حالا ضبط شد یا از اون مواردی بود که ضبط نشد، گفتم اگه شما در یک جای خلوتی باشید، چشماتون رو ببندید و تصور کنید دارید داد میزنید، ولی داد نزنید، یعنی صدای تو حنجرتون نیاد، فقط در خیالتون داد بزنید، یه نحوه صدایی میشنوید شما، خیلی ضعیف و خفیف، باید تصور کنید، فرق داره با حالت سکوتش، فرق داره. یعنی شما بدونید که صدایی در حنجره بندازید در یک مکان آرام که صدای دیگه مزاحمتون نشه، شما میتوانید تفاوت بین داد زدن و داد نزدن خیالی رو بفهمید. درست شد؟ یک نحوه. گاهی تو خوابه، انسان نمونهش هم شاهدش هم زمان خوابه، شما وقتی با خواب، با صدای خوابی که تو خواب دارید میبینید، صدای وحشتناکی ایجاد میشه، شما بیدار میشید، کاملا اون صدای عالم مثال، عالم خیال، عالم برزخ رو شما اثر میذاره. درست شد؟ اما بغل دستی این آقا که الان این فرد خوابه، یکم کنارش بیداره، این فرد که خوابه، تو خواب یه صدایی میشنوه و از خواب میپره، صدای بیرونی هم نیست، صدای درون خوابشه، انقدر زیاده این فرد وحشت میکنه میپره، اما بغل دستی نمیشنوه. درسته؟ چرا نمیشنوه؟ چون صوتی نیست و این کسی که خواب دیده خیالات میکنه، یا چون این فردی که بیداره گیرنده اون صدا رو نداره، این فردی که بیداره گیرنده رو نداره. درست شد؟ همینطور حیوانات هم گیرنده هایی دارند که ما نداریم. اون بیماری ها هم یک نحوه ارتباطاتی با انسان ها دارن که ما نمیدونیم. ما فکر میکنیم صرفا شما اگر مثلا سم و بخوری باید اثر کنه، نه اینطور نیست. شما میتونی به وسیله خوندن دعایی در بدنت یک مسئولیتی ایجاد کنی که اون سم مثلا در شما اثر نکنه، کاری که ائمه کردن. معجزه است برای ما، ولی برای خود امام معجزه از طریق اسبابه، یک بحثیه. معجزات از طریق اسبابه یا بی سببه؟ معجزه از طریق اسبابه، منتها اسباب خفیه است، ما اون اسبابو نداریم. لذا امیرالمومنین اصلا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یه دعایی خوندن سم خوردن، یه خورده حضرت قرمز شد و مثلا عرق کرد، سم بعدش هم دفع شد، حضرت هم نکشت، که اون یهودی مسلمان شد تو مناقب ابن شهرآشوب اگر اشتباه نکنم، اون فرد مسلمان شد چون سم قوی ساخته بود. آیا باید حتما آتش در انسان اثر بکنه؟ نه. شما اگر بتوانی کیفیت ارتباط آتش با بدن خودش رو به طور کامل از همه جهات درک بکنی، میتونی یک سری و اسبابش هم بدونی، که در بصاره درجات گفتیم اهل بیت اسباب، علم به اسباب دارن، یکی از صفات اهل بیت گفتیم اونجا مفصل، آره، تعلیم شدن به اسباب، یعنی سبب هر چیزی رو میدونن. خب سبب عدم اثر آتش در بدن بالاخره یک سببی باید داشته باشه، اون سبب وقتی بدون استفاده میکنه. حالا اینجا هم همینه، این دعاها، این الفاظ، این کلمات، این حروف، نحوه ترکیبش با هم، علل خصوص طبق اون مبنایی که صحیح هم هست و قائل به اینه که ترکیب این حروف، یعنی خلقت حروف، شکل حروف، صدای حروف، معنای حروف و ترکیب این حروف با هم دیگه، به قول آیون مزاج این حروف، هر حرفی چه مزاجی داره، چه طبیعتی داره، چه معنایی رو با خودش داره حمل میکنه، و ترکیب این حروف توسط خدا انجام شده، یعنی کلمه جلال را، این کلمه رو، این لفظ رو خدا با هم ترکیب کرده، یعنی خدا جیم رو آفریده دال بر یک معنای خاص، لام رو آفریده دال بر یک معنای خاص، الف رو هم آفریده دال بر یک معنای خاص، اول جیم رو آورده، بعد لام آورده، بعد الف آورده، بعد لام، این دلالت میکند بر معنای مثلا عظمت خداوند، فرض کنید برای معنای خاصی، نحوه خاصی از عظمت. که البته باز با عظمت متفاوت دیگه، جلال باز با خود عظمت متفاوت، اون باز عین و زا و میمه، این جیم و لام و مثلا لامه، نه اون جلله، اون الفش چیزه، جیم و لام و لامه، اون عین و زاد و امثال اینا. اگه کسی قائل به این باشه که خب بلا شک خداوند این حروف رو به نحوی ترکیب کرده که صاحب آثارن، پس چیز مستبعدی نیست که کسی وحشتی بکنه یا بگه ما نمیفهمیم چطور میشه که مثلا این دعا باعث میشه که فلان بیماری دفع، چشم کسی دفع میشه. دیدید چقدر روایات زیادی داری اگه چیزی چشم شما رو گرفت سری بگید ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، یا بسم الله الرحمن الرحیم هی مکرر بگید، اینا باعث میشه سری چیزها دفع بشه، سری آرامش ها بیاد. این فقط تلقین نیست، که اگر فقط از باب تلقین میبودم بازم خوب بود، بازم پرفایده بود، ولی فقط تلقین نیست، واقعا این لفظ اثر دارد، واقعا این ترکیب الفاظ و حروف و دعاها جذب کننده یک روح ها، یک معانی، یک حقایق، یک معنویت هایی هست در خودش که این وقتی همراه شما می شود شما یک سری آثار پیدا می کنید، سری میدان مغناطیسی دورت ایجاد میشه. حالا میدان مغناطیسی اون جن می بینه، اون ابلیس می بینه، تو روایت می رسیم، ابلیس میگه که وقتی، حالا شاید هم تو این روایت نیست، بله تو روایت بحث سفر و اینا شاید هست که کسی میخواد سفر راه بیفته بره، اونجا اگه اول سفرش مثلا بگه، مثال میزنم، حالا من دقیقش یادم نیست حدیث، ولی خب یقینیه که من تازه خوندم، مثلا بگه بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا توکلت علی الله، شیطان میگه خب دیگه من بسم الله گفت که دیگه دسترسی بهش ندارم، توکلت علی الله گفت که به راه راست خدا هدایتش میکنه، فلان فلان، شیطان میگه خب پس من از این ناامید شدم. شیطان اینو درک میکنه که آثار این الفاظ و این اسما چی است، ما دیگه درک نمیکنیم. ائمه علیهم السلام که احاطه به جمیع امور غیبی و شهادی دارند، اونها فرمودن این ذکر رو بگو، این دعا رو بگو، این حرز رو همراه خودت کن، این لفظ رو همراه خودت کن، آثار داره، خوندنش آثار خاص خودش داره. این کلیت اون چی که به ذهن من رسید در ارتباط با این باب، ما بقیش دیگه روایاتیه که میخونیم. حالا اینها رو بعضیش هستش که خوندنی هست، بعضیش نوشتنی هست و با آب مثلا باران مخلوط بکنی بخوری، بعضیش هم اینطور هم نیست، کتابتیه، مینویسی همراه میکنی. الان در این باب مرحوم کلینی 14 حدیث آورده، خیلی نیست، ولی خب مجموعش در مجموعه روایت بیش از این حرف هست، یعنی جای کار کردن داره، مثل سایر ابواب که گفتیم، همه این ابواب، همه روایتش که اینجا نیستش که، فقط در حدی که مرحوم کلینی آوردن، ولی که آشنا بشیم چنین بابی هم داریم ما در روایات، ولی واقعیت شرح این روایات و این باب کار بنده نیست، کار کسیه که در علم حروف مسلط باشه، به علم علوم غریبه مسلط باشه، به علم جفر و رمل و اینها مسلط باشه، به ارتباط نجوم و علم نجوم، حالا حدیثی هم میرسیم در همین با بحث نجوم مسلط باشه، مثلا همین بحث چشم، حالا میرسیم، چشم چطور اثر میکنه در کسی، چطور میشه که چشم اثر میکنه، که میگن طرف چشم زد، خب این واقعیتیه، یه کسی ماشین خیلی خوب میگیره، یه دفعه به چشم یه نفری میاد که مثلا جا میخوره، یه دفعه این فردی که دید یه تکونی میخوره، مثلا خوش به حالش، دلش میکشه به سمت این، یه دفعه چه رشدی کرد، مثلا این در اون فرد، در کار اون فرد گره میاره، حتی فهمیدن تا جایی که میکشه آدم، یعنی عجلش میرسه، لذا فرمود خیلی از این کسی که زیر خاک دفنن به عجل طبیعی زیر خاک دفن نشدن، اینا به چشم زخ خوردن، رشد کرده، پیشرفت کرده، چشم خورده، اینطور شده، اوضاعش بالعکس میشه، عوض میشه. خب ببینید بحث این چشم چقدر پیچیده هست، همین که در روایات هم آمده و نمونه هاش هم میبینیم گاهی تو زندگیش آدم تجربه میکنه، ولی ما نمیتونیم درک کنیم چطور این چشم اثر میکند، یعنی زیر ساختهای علمیشو نداریم، با اینکه چنین اتفاقاتی هست. نمونه دیگه ای مثلا بخوایم تو علوم روز که زیاده این چیزا، مثلا همین زندگی پس از زندگی که بعضی میرن تجربه هایی میکنن برمیگردن، در این که قطعا تجربیاتی کردن که شکی نیست، هیچ انسان عاقلی درش تردیدی نداره، یه تجربیات این چنینی هست. چرا این تجربیات برای عده‌ای میشود، چرا نمیشود، از چه سنخی است، از چه جنسی، علم روز نمیتونه، طب نمیتونه به دست بیاره اینو، چرا؟ چون زیر ساختاشو نداره، ارتباط با عوالم غیبی رو هنوز کشف نکرده. اینا خیلی زور بزنن بتونن مثلا از این کره زمین، از اون فضای جو بیرون برن مثلا، تلسکوپی بفرستن، معلوم نیست رفته نرفته واقعا این اتفاقات، اینا همش دارن تو جسم دور میزنن، همش دارن تو ظاهری ترین لایه از لایه های عالم دارن سیر میکنن. حالا تازه این جسمه، رد چی بری به روح، رد چی بری به عقل، به عالم ملائکه، به عالم جنیان، مثلا اینها. برای همین بعضی از بزرگان مثلا بودن که وقتی فردی می اومده مثلا جن رو انکار میکرده، خب بهش کرامت نشون میدادن دو تا که جن رو ببین تا ببینی که واقعیت داره یا نداره. حالا اون ممکنه که بازم بگه نه تخیله، یا حالا اگه انسان همون حرفی که برای پیغمبر میزنه که معجزه میزنه، میگفتن سحره. ممکنه کسی اون طرفی بخواد هر جور بهش هر چی نشون بدن بازم بگه سحره، دروغه، خیاله، توهمه. اون حساب دیگه ای هستن، اون پاسخش جور دیگه ای باید داده بشه، دلیل دیگه ای داره حساب اون مباحثه با اون فرد، مذاکره با اون فرد یه روش دیگه ای. ولی معمولا اینطوره که دیگه دلیلی بالاتر از مشاهده نیست دیگه. شما میگی من رفتم فلان جا باغ فلان دیدم اینطور بوده، هواش اونطور بوده، اینطوری برام تعریف میکنی، میگه آقا من نمیتونم باور کنم، یعنی انقدر خوب بوده، میگه آقا بیا بریم ببینیم. وقتی بردم نشونت دادم دیگه شما چی میخوای این کار کنی؟ داری میبینی آقا مزه این غذا رو چشیدی، آب و هواش رو دیدی، باغ رو دیدی، درخت رو دیدی، دیگه چی این کار میکنی؟ اگه بگی نه من شاید خوابم الان، این دیگه باز یک دلیل دیگه میخواد که ما خوابیم یا بیداریم. اون دلیل دیگه میخواد که فرق سحر با واقعیت چیه، فرق سحر با اعجاز چیست. درست شد؟ اون یک دلیل های دیگه بیرون از این داستان داره. حالا اینجا هم همین است، در موضوع چشم و یا در مورد همین موضوع زندگی پس از زندگی و یا خیلی اموری از علم روز ازش درمانده است، نرسیده بهش اصلا. خب چون نرسیده نمیتونه درک کنه، چون اون نرسیده، چون بشر نرسیده، اهل بیت هم نفرمان راه حلش رو نفرمان، همه که دارن میبینن هست چنین چیزایی، راه حلش هم فرمودن، راه درمانش اینه که شما مثلا ماشاءالله بگی یا این ذکر رو بگی. حالا اجمال میخواستم بگم این شرح این باب کار سختی، کار بنده نیست، علوم مختلف نیازه، یکیش ارتباط نجوم با زمینه، حالا میرسیم میبینید ارتباط افلاک و آسمان ها و اون شعلات، شعله هایی که از افلاک، انرژی هایی که از افلاک به سمت زمین میاد که باعث ایجاد باران میشه، باعث ایجاد جاذبه زمین میشه، باعث رشد گیاهان میشود، باعث هزار مسئله میشه، در کیفیت تکوین فرزند و انعقاد نطفه مؤثره، که در فلان شب اگه اینجوری کنی اینطور میشه، در فلان ساعت اینطور کنی اینطور میشه. حالا نظام افلاک اونجا تو اون چه لحظه ای که مثلا این بچه حکیم میشه یا این بچه مثلا خبیث میشه، همش بس فقط پزشکیه، چیز نیست که بگی در ایام مثلا خاص زنها هست، خب اینجا مثلا یه جوری در بدن زن هست که این نطفه خبیث میشه که فلان میشه. فقط اینا نیست، بعضیش مربوط به زمان هاست، بعضیش مربوط به مکان هاست، یک مکانی خباثت داره، در این مکان حتی فهمیدن نماز هم نخونید، زمینهایی که درش عذاب نازل شده، نماز خوندن درش بر اوصیای انبیا چی حرامه، نباید اصلا نماز بخونن اونجا. آقا نماز عبادت باش تو این زمین نمیشه، زمینها انرژی خاص خودشو داره، سنگها زبان خودشون، کارایی خودشون، آثار خودشون رو داره، ما خبر نداریم اسرار عالم چه خبر هست. این باب هرزها و اوزها از اون چیزهایی است که مبتنی بر اون علومی که ما نداریمه، لذا فقط همین بخونیم یک ترجمه اجمالی بکنیم، ما دیگه بیشتر مطلبی نداریم که بخوایم زیاد بیستیم. نکات دقیقی حالا درش هست، میرسیم میبینید. حداقل انسان یک بار بشنوه چنین چیزهایی، مثلا امام میفرمایند که تو به آسمان، به فلان ستاره که خیلی ریز و کم رنگه زوم کن، متمرکز شد، مثلا دقیق سعی کن ببینیش، تو اون لحظه که داری تمام دقت رو میکنی که اون ستاره خیلی کم رنگی آدرس میدن تو آسمان، اونو ببینی، اونجا این الفاظ رو بگو و این دعا رو بگو. یک، خب مثلا معلوم میشه خبرهای پشت پرده که ما اصلا خبر نداریم. حدیث اول راوی میگه که ذکر کردم نزد امام صادق علیه السلام وحشت را. این صحبت از وحشت ذکر شد نزد حضرت وحشت یا من خودم ذکر کردم بس وحشت و ترس و خوف و اینها رو. حضرت فرمود آیا خبر بدم به شما به چیزی که اگر اون رو بگید دیگه در شب و روز وحشت از شما برداشت نمیشه، برای کسایی که ترس دارن. خب طبیعتاً اصحاب گفتن آقا بفرمایید چی از این بهتر. حضرت فرمود اینو بگید، اذا قلتمو، اینو که بگید، این لفظ رو به کار ببرید، بسم الله و بالله و توکلت علی الله و انه من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، اللهم اجعلنی فی کنفک و فی جوارک و اجعلنی فی امانک و فی منعک فقال، بعد اون راوی میگه که بلغنا، به ما اینطور رسید که یک نفری 30 سال این رو گفت. 30 سال شبها ترس داشت، مثلا عقرب نزنش، جایی بوده که حالا خوناش حتما شرایطی بوده واقعا وحشتناک، 30 سال گفت و هیچ وقت عقرب نزن، یک شب ترک کرد عقرب زدش. اینه که گفتم، حالا این تیکش حدیث نیستا، این گزارشی از اون راویه، اگه امام میفرمودن واسه خیلی فرق میکرد موضوع. اون گزارشیه، میگه آقا مثلا امام به من اینو فرمودن، منم این کارو انجام دادم و عقرب واقعا منو نزده. اگر چنین چیزی درست باشه و تصادف و مثلا اینها نباشه، اتفاق نباشه و اون یک شبی که ترک کرده، خب معلوم میشه که خوندن این دعای شرایطی رو در انسان ایجاد میکنه که عقرب سراغش نمیاد دیگه. تا این ایمانی میخواد که فرد واقعا باور کنه که این اتفاق میفته درش.
یک سوالی بخشید، یک کمی بیرد، ولی خب تو اون که گفتید با توجه به این نظام اسباب و وسائل و عالم غیبی که داریم، میشه گفت تقریبا هیچ چیزی تصادفی نیست؟
بله همینطوره، هیچ اصلا تصادف و شانس اصلا در نظام توحیدی جا نداره، تعریف نداره. بله تصادف نیست، ولی حالا نه علتش دقیقا عدم خوندن این دعا بوده، منظورم این بود. بله در این حال این قولیه که از طرف راوی نقل شده. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود، این دیگه خود متن دعا نشون میده که این متن، متن اوزه و هرزه، این متن ولی قبل و بعدی نداره. مرحوم کلینی تو این باب آورده، حدیث دوم هم آورده. چرا؟ با اینکه امام نفرمود اگر مشکلی برات پیش آمد، اگر اگر، اصلا ابتدا دعاه تا آخرش هم دعاه، ولی متنش متن همین اوزه هست که متن نشون میده اگه انسان این رو بگه یا بنویسه همراه خودش داشته باشه، مثل هرس هایی که میسن، هرس امام جواد، هرس امیرالمومنین ها. اقول حضرت هم اینطوری بگو، اعوذ به عزت الله و اعوذ به قدرت الله و اعوذ به جلال الله و اعوذ به عظمت الله و اعوذ به عفو الله و اعوذ به مغفرت الله و اعوذ به رحمت الله و اعوذ به سلطان الله الذي هو على كل شيء قدير و اعوذ به کرم الله و اعوذ به جمع الله من شر کل جبار عنید، هر زورگوی عنودی دشمنی، و کل شیطان مرید است، و هر پناه میبرم به اون صفات خدا از هر شیطان رانده شده، و شر کل قریب او بعید، ضعیف او شدید، شر هر چیزی که به من نزدیکه یا دوره، ضعیفه یا قویه، شدیده، شری داره، حالا اون شر، شر ضعیف یا زیاد، و من شر سامت و الهامت و العامه، از شر حیواناتی که سم دارن اما سمشون کشنده نیست، نیش، زهر، سم دارند اما کشنده هست، و هر بلای عمومی فراگیر، همین ویروس کرونا و چه ویروس ها اینطوری که میفته، این هرس ها و اینها بسیار بسیار درشیه مؤثره که از دعای اینطور، ولی عامه، عامه یعنی همین هر بیماری، بلای، ابتلای اجتماعی جامعی که میفته، حتی برای مثلا ملخ میفته، مثلا توی فرض کنید کشاورزی یک بیماریای میفته، اینا رو خوندنش به اون درخت ها و به اون آفت ها یا همراه کردن، یا گاهی انسان به آب بخونه، آب رو پای روی اون درخت یا روی اون پای اون درخت بریزه، میبینید اثر داره. حالا من عرض کردم وارد نیستم، ولی این تعابیر و این مزامین چنین حکایت از چنین مسائلی میکنن. و من شر کل دابتن، از شر هر جنبنده‌ای، صغیرتن او کبیره، کوچک یا بزرگ، به لیلن او نهارن، اون دابه یا اون بیماری یا اون چیز عمومی یا اون حیوان میخواد در شب به من ضرری برسونه یا در روز. و من شر فساق العرب و العجم، و من شر فسقت الجن و الانس، از شر فاسقین عرب و عجم و شر فاسقین جن و انس. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است که پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین را رقا، رقا یعنی همین رقیه، یعنی همین اوزه در هرز، یک دعایی اینها رو در دعا قرار داد، دعا کرد اینها رو. فقال، چطور دعا کردن، چطور اینها رو در حجاب قرار دادن؟ پیغمبر می فرمود که اعیذکما، پناه میدم شما را، شما را در پناه قرار میدم، در پناه چی؟ به کلمات الله التامات، در پناه کلمات تام خدا، و اسماء الحسنا کلها، در پناه کل اسماء الحسنا قرار میدم، عامتن کل اسماء الحسنا، من شر سامت و الهامت و من شر کل عین لامه، از شر هر حیوان گزنده و چنین و چنان، سم حیوانات و گزنده ها و حشرات، و شر هر چشم سوء، چشم بد، که چشم شما چشم بد به شما اثر نکنه، و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر انسان حسودی زمانی که میخواد حسادت بکنه. این مشخص میشه که خب افرادی بودن که چنین نظراتی به امام حسن و امام حسین داشتن، یعنی از طریق اسباب غیبی میخواستن ضرر برسونن، که بارزش یهوده، بارز و واضحش در اون جامعه و حتی در جوامع الان یهوده، یهود اینطور کارها رو داره، ارتباط با جنیان و با شیاطین و امور غیبی داره و از این طریق ضرر میرساند جایی که بخواد، بالاخره ورود پیدا کنه، البته بدون اذن خدا خب نمیتونه این کار رو بکنه. لذا پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین رو اینطور اوزه کردند، یعنی پناه دادن به خدا. ثم التفت النبی الینا، امیرالمومنین فرمودن، سپس پیغمبر رو کردن به ما و فرمودن هاکذا کان یعوز ابراهیم اسماعیل و اسحاق. حضرت ابراهیم هم فرزندان خودش اسماعیل و اسحاق رو همینطور به همین شکل در پناه قرار میداد که مشکلات غیبی و معنوی درونی از طرف انسانهای فاسق و فاجر به اونها نرسه. حدیث چهارم، سلیمان جعفری میگه شنیدم از امام رضا علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام که میفرمود اذا امسیت فنظرت الی الشمس فی غروب و ادبار، زمانی که شب کردی پس نگاه به خورشید کردی در حالی که در حال غروب و ادبار بود، داشت دیگه خورشید از سطح زمین محو میشد، نگاه به خورشید کردی در این شرایط، این عبارت رو بگو: بسم الله و بالله والحمدلله الذی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا والحمدلله الذی یصف ولا یوسف و یعلم ولا یعلم یعلم خائنت الاعیان، خدایی که میداند ولی دانسته نمیشود، علم به همه چیز دارد اما علم هیچ کس به او نمیرسد، یعلم خائنت الاعیان، چشمهای عینها و نگاهها و نظرهای خائن را خدا علم داره. تو روایت داره خائنت الاعیان نگاه زیرچشمی، نگاه زیرچشمی جوری نگاه میکنه که اون طرف هم متوجه نمیشه داره به اون نگاه میکنه، ولی این داره زیرچشمی رو میپایه، حالا نگاه حرامه، نگاه حسادته، نگاه هرچی که، نگاه جستجو و تفحص و فضولیه، خدا اینا همه رو میدونه. و ما تخف صدور، اون چی که در سینه ها مخفی است که باز از خائنت الاعیان هم مخفی تره، اونها رو هم خدا میدونه، سینه ها در سینه ها مخفیه. و اعوذ به وجه خوش به حال اونایی که تمام این مراحلشون پاکه، خیلی مهمه، هر چی در سینش مخفیه بشکافی نور میبینی، هر چی بشکافی در فکرهاش، تدبیرهاش، اندیشهاش، هر چی بری جلو در مراتب مشاعر وجودش، اگه بتونی بری جلو، همش میبینی خیره، همش عبادت، همش نوره، همش خوبیه، خیرخواهی، خیلی مهمه. و اعوذ به وجه الله الکریم و به اسم الله العظیم من شر ما برع و زرع، از شر هر چیزی که خدا آفریده، و من شر ما تحت السرا، از شر چیزهایی که زیر خاک هاست، چیزهایی از درون زمین ضرر داره برای انسان، حالا امواجی، انرژی های موجوداتی چی هست، و من شر ما بطن و زهر، شر هر چیزی که باطنی یا ظاهری، و من شر ما وصفت و ما لم اصف، هنوز غیر از اینها چیزایی هست که من توصیفش نکردم، اونا هم شروری داره، از شر اون چیزهایی که توصیف نکردم یا توصیف کردم هم پناه میبرم به خدا، والحمدلله رب العالمین. بعد حضرت فرمودن که این مطلب، این ذکر امان من کل سبع، این ذکر امان از هر حیوان درنده و وحشی، و من از شیطان رجیم، امان از شیطان رجیم و ذریه شیطان رجیم، و از شر هر چیزی که گاز میگیرد یا نیش میزند، به نحوی که کسی که این ذکر رو گفت، زمانی که این ذکر رو گفت و مصاحبت با این ذکر رو دعا کرد، دیگه خوفی نخواهد داشت از دزد، از جن، از شیاطین و امثال اینجور امور، ولا یخاف و صاحبها اذا تکلم بها لصن ولا غولا، غول، غول میگن در فارسی، قول چراغ، قول چراغ، قول یک جنیه که ضرر داره، جز شیاطین، جنهای بده، جز شیاطین حساب میشه. قال قلت له انی صاحب سید سبع، میگه به حضرت عرض کردم که من صاحب، یعنی اهل این کار هستم، سید سبع، حیوانات درنده رو سید میکنم، و انا عبیتو فی اللیل فی الخرابات، شبها که میخوابم من در خرابه ها و اینها میخوابم. حیوانات وحشی رو شب میرن چیز میکنن دیگه، به دام بندازن و صید کنن. و اتوحشو، به خاطر که کارم اینه و شغلم اینه که در شب میرم و در بیابان ها و کوه ها و اینها و وحشت میکنم شبها. حضرت فرمود که اذا دخلت، از زمانی که وارد اون جایی که میخوای بخوابی بشی، حالا قاریه مثلا زیر درختی، آدم وحشت میکنه، حیوانات بیان بخورنش دیگه، نیشش بزنن. وقتی وارد شده بگو بسم الله ادخل، به اسم خدا وارد میشوم. و ادخل رجلک الیمنى، اول پای راستتو داخل اونجا بذار. و زمانی که خارج شدی اول پای راستتو خارج کن و باز بسم الله بگو، یعنی باز بگو بسم الله اخرج مثلا. فانک لا ترى مکروها، هیچی به تو ضرر نخواهد زد. خیلی زیبا، یک بسم الله ادخل، بسم الله اخرج، در اونجا هیچ به تو ضرر نمیزنه. حالا حداقلش اینه که گاهی آدم بیرونی بیرون شهر جایی میره وحشته، بسم الله بگه، سری به ادعیه پناه ببره، به خدا پناه ببره. حدیث پنجم، راوی میگه امام صادق علیه السلام به من تعلیم دادن که این عبارت رو بگو، بسم الله الجلیل اعیذ فلانن بالله العظیم، اعاذه می کنم فلانی را، مثلا بچه‌ام را، زنم را، همسرم را، برادرم را، پدرم را، مادرم را، رفیقم را، پناه میدهم او را به خدای عظیم، من الهامت و سامت و لامت و العامه، از هر درد و غمی و از هر حیوان گزنده ای که سمش کشنده است یا کشنده نیست، یا گاز میگیره یا نیش میزنه زهر داره، یا از هر بلای عمومی، و از و من الجن و الانس، و از جن و انس، و من العرب و العجم، و من نفسهم، از عرب و عجم، و از فوتهایی که به سمت من میکنن، نفخهایی که به سمت من میکنن که ضرر داره برای من. حالا این میتونه نفخ دید داره که مثلا این دعا رو بخون، نفخ کن، بدم به چی، به اون مثلا آب، بدم به اون غذا و همساله. این میتونه، حالا هم بحث شاید، حالا من اصلا تخصص تو این زمینه ندارم، تحقیقم نکنم، شاید ناظر به بحث ویروس و مثلا چیزای اینطور هم باشه، شاید هم نه، اون انرژی از طریق فوت منتقل میشه، حالا این ویروس منتقل میشه یا ویروس نیست، انرژی دیگه ایه، بالاخره جای کار داره. ما خیلی چیز نداریم که الان روی اینا بخوایم تحقیق و تفحص کنیم، واقعا فرصتش هم ندارم، نیاز به کار زیاد هم داره، یعنی کار یک ساعت و دو ساعت نیستش که انسان با یک ساعت دو ساعت مطالعه بتونه اینها رو به حقیقت، یه چیزی آدم میتونه توی کتابی برداره بیاره کپی کنه بگه، بنده اهلش نیستم، بخوام درست بشکافیم ببینیم اینا چی هست، نیاز به تحقیقات فراوان، مطالعات زیاد داره. بله، پروندهش تو ذهن خودم باز میشه، تو نوشتهام باز میشه، یه چنین پرونده‌ای باز میشه تا کم کم به مرور زمان ذهن انسان هی اگه مطلبی میاره زیل این مطلب، هی تو بعدم بشه دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه مطلبی جنبندی بشه، مثلا شاید 5 سال، 2 سال، 1 سال دیگه نمیدونیم، خدا کی بخواد یک تحلیل ارائه بشه. ولی این دقیقاً نفس و این دمیدن، فوت کردن چه آثاری داره، چطور مثل که در روایت ابواب قبلی داشتیم، دستتو در موضع درد بمال، دست رو بکش به موضع درد، یه آثاری داره دیگه. خب این دمیدن هم همینه. و بقیه هم و ظلم عرب و عجم و نفخ هم، الان بین نفخ و نفث فرق گذاشته شده تو این دعا. نفخ دمیدن ساده است، نفس دمیدن با سه سه نقطه، دمیدن شدیدتر هست. یک چیز دیگه هم از آب دهان انداختن است، یعنی این هم در ادامه همونه، اینجا نیامده ها، کلا میخوام بگم اینا مراحله، یه دمیدن نرمه، دمیدن شدیدتره، به آب دهان رو انداختنه، اونم موثره، چون در روایات دیگر این گفتم کار جامعه میخواد، همینجور میاد تو ذهنم الان، مثلا در روایات داره کسی که نخامه یعنی این خلط بینی از داخل گلوش میاد داخل دهنش در نماز، میتونه توف کنه بیرون یا نه، آب دهان بندازه، مثلا مسجد قدیم مخصوصا کفش خاک بوده دیگه، یه زمین انداختن باشه خاک میریختن روش تموم میشده میرفته مثلا، یا جای زمینی، یا اصلا دستمال کاغذی حالا امروز است، اینا انسان در بیاره اون تو. خب تو بعضی روایت داره میشه، تو بعضی روایت داره که مکروه، تو بعضی روایت داره که اگر کسی به احترام نماز و به احترام خدا این کار رو نکنه، همون نخامه برای شفا من کل دعا میشه، بعد قورتش بده برش گردونه توی معده، آقا ضرر داره فلان، بابا تو الان تو نمازی، الان توی محیط بسیار نورانی، اون هم در این استحاله میشه، اثر میذاره روش. خب این اون آب دهانه دیگه، شاید آب یک اجزای بدنه، یعنی یک چرکهاییه، ولی چرکها توی فضای نورانی که قرار میگیره صاحب اثر میشه، خودش میتونه مؤثر باشه. یا به طور کلی فرمودن اصلا سور مؤمن شفا اون من کل دا، سور مؤمن بازمونده دهان مؤمن. خب بازمونده دهان از نفخ و و دمیدن قوی یا ضعیف قوی تره دیگه، باز بازمانده دهان یه نحوهی با آب دهان مخلوط شده. خب این شفاعه میفرماد. پس این نفخ و نفس و اینها خود اینا یک درجاتیه تا برسه به آب دهان، حتی آب دهان کسی منتقل بشه به کسی دیگه. اینا میتونه که صاحب اسرار رو درجات و مسائل خاص خودش رو داشته باشه، برای این نیاز به کار زیاد داره، کار بنده نیست، کار یک عالم جامعیه که بتونه. بالاخره بعد فرمود که و به آیت الکرسی، آیت الکرسی رو بخون و او رو پناه بده به آیت الکرسی و سپس آیت الکرسی رو بخوان، یعنی بگو اعوذ فلانن به آیت الکرسی، پناه میدم فلانی رو به آیت الکرسی، بعد آیت الکرسی رو براش بخون. ثم تقول فی الثانیه، برای بار دوم میگویی که بسم الله اعوذ فلانن بالله الجلیل، دو مرتبه این دعا رو میخونی حتی تعتی علی، یعنی تا اینکه دعا رو تا آخر بخونی، دو مرتبه این دعا رو برای اون فرد بخون. خب این فرموده با این کار میتونی که جلوگیری از مشکلات بکنی. حدیث ششم، راوی میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم من از عقرب ها میترسم. حالا این میترسم لزوما نیست که آدم ترسویی بوده، شاید شرایط زندگیش در مکانی بوده عقرب زیاد بوده، خب ترسم داشته که بزنش. حضرت فرمود انظر الی بنات نعشل کواکب ثلاثه الوسطا منها به جنبهی کوکب صغیر قریب من تو سمیه العرب از سوها و نهنو نسمیه اسلم احدن نظر الی کل لیلتن. حضرت فرمود یک بنات نعش، بنات نعش رو حالا توضیح چیزی داره، نجومی داره مفصل، فرض کنید دب اصغر، بنات نعش تطبیق شده به دب اصغر که معروف هست در نجوم. حضرت فرمود کنار وسطی از اون ستای دب اصغر، کنار وسطیش یک ستاره خیلی کمرنگیه، کوچکیه، کوکبون صغیر قریب من، عرب بهش میگه سوها. حالا این باید بره مثلا از بیابونیا و اونایی که وارد بودن اون زمان بره بپرسه که سوها کدومه، من نشونش بده سوها. حضرت فرمود ولی ما نمیگیم سوها، ما اسمشو میذاریم اسلم. ببین چقدر مهمه اسم چه ستاره چیه. امام میگن عرب میگه سوها ولی ما میگیم اسلم. خیلی یک مطلبی خودشه، من نمیخوام وارد بشم چون قرار شد سریع ما بخونیم رد چی، ولی این حدیث خیلی مهمه. بعد فرمود احدن نظر الی، تیز کن چشمت و نگاهت رو به سمت همون ستاره، همون کم رنگه، اونهای دیگر رو روش زوم نکن، فوکوس کن به قول ما روی همون، درسته تعبیر درست به کار بردم، روی همون کم رنگه کوچیک‌تره، هر شب زوم کن روش و سه مرتبه بگو اللهم رب اسلم، خدایا ای خدای پروردگار این ستاره اسلم، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلمنا. حالا این اسلم با سالم موندن این فرد از نیش عقرب و زهر عقرب و اون ستاره و بو زوم کن، از طریق اون ستاره انگار در تو انرژی قرار میگیره که اون عقرب دیگه به تو نزدیک نمیشه. ظاهرش این آدم میفهمه خیلی واضح، نه که چیز پیچیده. گویا شما وقتی با اون ستاره ارتباط برقرار میکنه، حتی به نحو نگاه کردن و دقت کردن در یافتن او، اون ستاره رو تو اثر میذاره، یک ارتباطی برقرار میشه. روشنه، واضحه یا نه؟ خیلی مطلب عظیمیه ها. حالا ببینید یک کسی ممکنه بگه اتفاقا حدیثش هم صحیح و سنده، یعنی به مبنای مرحوم آیت الله خویی که سختگیرانه صحیح و سنده، علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمر، از اسحاق ابن عمار، همه جزء بزرگانن. حالا رو ابراهیم ابن هاشم بعضی اشکالی کردن، اشکال وارد نیست، ابراهیم هاشم از بزرگانه، پدر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم استاد کلینیه، پدرش میشه ابراهیم ابن هاشم، او از ابن ابی عمر که عصر امام کاظم بوده. خب خیلی این حدیث به لحاظ سندی قویه. بعد حالا فرض میکنیم سندش اصلا ضعیف، که ضعیف نیستا، فرض میکنیم سند نداره، مرسل بوده اصلا. آقا این مطلبو کی میخواد جعل بکنه؟ کی میخواد چنین چیزی به ذهنش بیاد؟ این داره یک سامانه علمی متعددی درش خوابیده شده در این حدیث. حضرت اینو میخواد بگه خب این مطلبیه، ارتباط برقرار کردن با ستاره های آثاری روی انسان داره، منتها علمش نزد ما نیست، لذا ما نمیتونیم این کار رو کنیم، نمیتونیم ورود پیدا کنیم. حضرت فرمود به اون ستاره نگاه کن، بگو خدا ای خدای پروردگار اسلم، این ستاره صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و تعجیل کن در فرج اونها و ما را سالم بدار. اسحاق گفتش که فما ترکته منذ دهری، تمام روزگارم این ذکر رو درک نکردم الا یک بار که در همون یک بار عقرب منو زد، در همون یک شبی که نگفتم عقرب منو زد، اونم خیرش بوده، هم خیر او بوده هم خیر ماها بوده، که هم او بفهمه دعا واقعا اثر داره و هم ما بفهمیم. یعنی اون یک بارم که عقرب زدش آثار خیری برش مترتب بوده، نه اینکه تصادفی بوده یا فیلم و صحنه بوده. نه بله
لازم
قرار نیست بزنه، یه شب نخون زد که بفهمی اثر دعاه. این آدم بزرگی بوده، خدا دوستش داشت. حدیث هفتم، سعد ابن سعد اسکاف میگه شنیدم از حضرت که میفرماید هر کس این کلمات را بگوید من ضامن هستم که عقربی او را نزند ولا هامتون، هیچ حیوان گزنده ای او را نگزه تا صبح. تو شمال دادم گاهی میره پشه ها خیلی اذیت میکنن، این امام ضمانت کردن. اعوذ به کلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما زرع و من شر ما برع و من شر كل دابه هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. من پناه میبرم به کلمات تامات خدا که خوب و بد از این کلمات نمیتونن عبور کنن، از تحت سیطره این کلمات نمیتوانن خارج بشون. برای اینکه این عقرب منو نزنه، عملا این میشه دیگه، برای اینکه این پشه منو نگزه، این حیوان مار منو نیش نزنه، برو به کلمات الله تامات پناه ببر. و ارتباطی با یک ستاره ارتباط برقرار کنی رو دستر میذاره که مثلا عقرب تو رو نزنه، به کلمات الله تامات فکر کنی، به اهل بیت ببینی توسل کنی، اونا اثر نمیکنه، اونا اثر میکنه. حدیث هشتم، امام رضا امام کاظم علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم در بعضی از جنگ هاشون زمانی که پشه ها حمله میکردن خیلی زیاد و اهل و مثلا اصحاب رو اذیت میکردن، حضرت فرمود هر کدوم شما زمانی که رفت به خوابه که پشه اذیتش میکنه شب تا صبح نمیذاره به خوابه، صبح دو مرتبه میخواد پاشه جنگ کنه دیگه اذیتش میکنه، این دعا رو بگه، بگه ایها الاسود الوثاب الذي لا يبالي غلقا ولا بابا عزمت عليك به ام الكتاب الله تؤذيني و اصحابي الى ان يذهب الليل و يجي الصبح ما جاء والذي نعرفه الى ان يعوب الصبح متى ما آ. حالا اون تیکه دیگه هست، ترجمهش این هستش که ایها الاسود الوثاب، ای موجوده مثلا حشره حیوان سیاه جهنده که برای تو فرقی نمی کنه در باز باشه یا بسته باشه، میای قسم میدم تو رو به ام الکتاب که مرا اذیت نکنی و اصحاب مرا تا زمانی که صبح بیاد، تا زمانی که شب بره و صبح بیاد و اون چیزی که با خودش صبح میاره بیاره، یه چیزی میاره که بعد اینا میرن، اونا حیوانات باز میرن تو مثلا لانه هاشون، حالا نور گرمای هر چی که. بعد راوی میگه اون چیزی که ما فهمیدیم اینه که اینجا تیکه به جای الا ان یذهب اللیل و یجی از صبح، الا ان یعوب از صبح متا ما آ، زمانی که صبح بیاد با هر چی که با خودش میاره، خیلی تفاوتی در معنا نداره. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمودن امیرالمومنین فرمود هرگاه ملاقات کردی، برخورد کردی با حیوان درنده، بگو اعوذ برب دانیال والجب من شر کل اسد مستعصد، از شر هر شیر درنده ای به رب دانیال و رب اون چاه. درسته؟ چاه معنا کرده؟ پروردگار چاه و
شیر جیان درنده.
نه از اول ترجمه
پروردگار دانیال و چاه.
دانیال و چاه.
آره. پناه میبرم از شر هر شیر درنده دیگه. آره این حالا چیز رب دانیال اینا دیگه پرونده‌ای برای محققی کس که پژوهش می‌کنه، اینا همه یک کدهاییه، ارتباطاتی هست تا چیز بشه. حالا بقیه‌اش باشه ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.